بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب هم و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. همه با دعا و آرزوی پیروزی فلسطین مظلوم بر گرگ های بین المللی و دزدان جهانی. نسبت به اون چه که در جلسه قبل عرض شد و اینکه دنبال علل باید بریم نه تکیه به تاریخ و شعار، سؤالی کرده بودن که اینو توضیح بدم. خب پیداست دنیا دنیای علل و اسباب و هر چیزی از سبب خودش پدید میاد. به مقام صالحین رسیدن، انسان صالح شدن یا جامعه صالح شدن، باید علل و اسبابش پیش بیاد. اینو به اون سبب و علتش میشه استناد داد، نه به تاریخ یا به شعار. یالا فرق میکنه. مهمترین حادثه عالم بشریت بعثت پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و آله و سلم. حالا ما یک خط تاریخی بکشیم و قبل از اون رو به عنوان جهالت به صورت مطلق محکوم کنیم و بعد از اون رو به عنوان اسلام حاکم کنیم. چنین چیزی نیست. در قرآن کریم هم که در اوائل سوره مبارکه بقره در یه تقسیم بنده یه حساب شده، اهل ایمان، اهل کفر، اهل نفاق. چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت، هر چه پیش میاد اینا جریانه. هر جا کفر باشد لوازم کفر حاصل میشه، هر جا ایمان باشد لوازم ایمان حاصل میشه، هر جا نفاق باشد بنان علیه این حوادث ارزشمند و بزرگ کاری که میکنه ایجاد فرصت که از این فرصت انسان هایی که به هر حال شعورش دارند حد اکثر استفاده در راه خیر و صلاح بنمایند. و الا پیش از اونم انسان‌های حق طلب بودند، بعد از اونم انسان‌های حق طلب هستند. پیش از اون هم اهل کفر بودند، بعد از اونم هستند. پیش از اونم اهل نفاق بودن، بعد از اونم هستن. فقط این فرصت تاریخی است که باید حفظ کرد. در دوران انقلاب هم همینطور. بله، طاغوت حاکم بوده، ستم حاکم بوده، استعمار حاکم بوده، اما مردم جدای از اون هستن. اگر مردمی اهل ایمان نمی بودن، پس چطور انقلاب پیروز شد؟ انقلاب بر اساس علت و سبب پیروز میشه. چطور پیروز شد؟ به جایی که علتش بود، سببش بود، و او همون عده بودن که به هر حال اهل ایمان بودند. خب در این تاریخ بعد از انقلاب، بعد از انقلاب همه چیز بر اساس آرمان‌های انقلاب ابدا. چرا؟ چون کفر هست، چون نفاق هست. پنهان علیه ما باید دنبال علل برویم، نه تاریخ و نه شعار. در این حاله که اینا جایگاه خودش دارد، اما علیت و سببیت ندارد. به هر حال اون افرادی که امین نیستن، افرادی که دزدن، افرادی که خائنن، الان خیانت نمی کنن؟ و می کنن. این ربط به انقلاب ندارد، ربط به درون قلب سیاه اون معصیتکار دارد، نه ربط به انقلاب. به هر حال اینو خواسته بودند در این حد تقدیم داشتم. حالا اگر توضیح خواست در خدمت شما هست. دنباله سوال دیگری که هر بوده بودن، برای وصول به جایگاه صالحین که قرار بگیریم، چه ابزاری لازمه، چه برحال اسبابی مؤثره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اوچه که با آدم توفیق میدهد حنیف بودنه. حنیف بودن یعنی چه؟ یعنی حق گرای بودن. ما با هر مسئله که روبرو میشیم، بالاخره مثل سکه دو رو داره دیگه، یا حق یک باطله میتونیست دیگه. بنان علیه اون چه که میتونه سرآغازی باشد برای وصول به اون هدف مقدس صالحین، این است که شخص حق گرای باشد. که البته به صد البته اینا جزء فطرت انسان سالمه. و حق باور باشد. و حق گرای باشد. و اگر انسان این توفیق پیدا کرد که هر مسئله‌ای که پیش میاد ببیند حق در اینجا چیست، نه ای که نفع من، خیشاوند من، نور چشم من، حزب من، نه، حق گرای باشد. در سوره مبارکه هم اهدنا الصراط المستقیم کلمه صراط که با سین با صاد نوشته میشه، خب اهل لغت و اهل تفسیر و اینها میگن که این گرفته شده از صراط با سین، که صراط تقریبا معربشه. او وقت صراط با سین یعنی چه؟ صراط با سین گلوگاه و بعد از اون مری، که به معده وصل میشه، در حیوانات به شکم وصل میشه. این راهیست راه غذای، راه آبه. اما این با همه راه ها فرق میکند. چه فرق دارد؟ فرقش این است که همه راه ها رو راه رو راه را میپیماید، بخلاف این لقمه ای که از گلوگاه پای مره، این لقمه راه نمیره، مری او رو میبره، نه ای که او میرود، مری او رو میبره. شما این رو در اون صراط و راه گلوگاه و مری بعضی از حیواناتی که گردن بلند دارن مشاهده میکنید، خیلی مشهوده. شاید مثلا من انسانی که نشستم غذا میخونم خیال کنم که چون از بالا به پایینه پس لقمه میرود، نه، مسئله این نیست. شطور 2 متر گردن داره، بعد پایه میاره آب میخوره، قشنگ آب سر بالا میره دیگه، قشنگ شما میبینید آبی که از گلو جذب میکنه، آب سر بالا میره. کجا میره؟ آب نمیره، میره او رو میبره. اهدنا الصراط المستقیم. خب اگر آدمی حق گرای باشه و خودشو در معرض حق باوری و حق گرای عمل انجام بده، در واقع چیکار کرده؟ خودش رو در معرض راهی قرار داده که خدا او رو میبرد، هدایت میکند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. خدا انسان رو میبرد، پس اون سؤالی که با چیکار کرد، باید راه ابراهیم رفت، یعنی حق گرای بود، حق باور بود، بعد میشه چه؟ بعد میشه مسلم. مسلم یعنی چه؟ یعنی حالا که حق برش روشن شد، اینجا تا تسلیم است. خداوند هر برنامه‌ای که براش قرار داد می‌داند که خیر او در همین نسخه است. سلام علیکم و رحمت الله. خیر او در همین نسخه است، نسخه حکیم است. بله، ممکن است که دارو تلخ باشه، ممکنه دارو شیرین باشه، ممکنه در زندگی تلخی‌های و تلخی پیش میاد. خیر بودن متفاوت است با این که به صلاح خوش بودن. اما از اینه خیر متفاوت است. بنان علیه حنیفم مسلمن. مسلم در لسان روایات در دو جا میاد، در خود قرآن میتوریست کلمه مسلم. گاه میاد برای اسلام ابتدایی که فقط شهادتین گفته، حتی اونو درست نمیفهمد گفته، ولی نسبت به اعمال ظاهریه تسلیمه. این نمونه مسلم به معنی ابتدایی است. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ای اسلمنا در اینجا اسلمنا ابتدایی است، اما او انتهاییش نهایت ایمان است که مقام رضاست. و در اونجا همه چیز رو زیبا میبیند. چرا؟ چون خدا اونو میخواد. و حتی حضرت زینب کبری سلام الله علیها صحنه کربلای با اون به هر حال خشونت رو، با اون همه ظلمی که کردن بر اهل بیت و بیش از همه بر حضرت زینب سلام الله علیها، میگه ما رأیت الا جمیل. اون مقام رضاست، مقام رضا. یعنی اسلام به معنی نهایی که نهایت ایمان است. خب، پس بنان علیه نسبت به پرسش دوم این که چه کنیم، این است که خودمون رو در معرض رحمت الهی، در معرض هدایت الهی قرار بدیم. و او وقتی است که از هواهای نفسانی و منافع پست دنیایی، همه از هوای نفس، به هر حال جامعش این میشه هوای نفس، بتونیم فاصله بگیریم. خدا همه امور ما رو درست میکند، خودش هدایت میکند. گفتم این هدایت کردن و این خیر بودن و به این صلاح رسیدن به معنی اینه که تمام شیرینه نیست، نه خیر. از همه بیشتر البلاء للانبیاء ثم للاولیاء ثم للامثل فالامثل. مشکلترین مشکلات متوجه انبیاست، متوجه ائمه است، متوجه علماء بزرگ است. من بی تفاوت که رنجی نمیبرم. بنان علی رضای به اون چه که راه خداست، این نیست که حتما امور باشه مطابق با میلش، نخیر، حتما چنین نیست. بله، ممکن هم اینطور باشد، اما برای او فرقی نمی کند. برای او هیچ فرقی نمی کند چی می خواد باشد. اون چی که برای او مهم است موفقیت در امر الهی است. این حدیث حتما شما خیلی بهتره بنده می دونید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جابر ابن عبدالله انصاری فرمودند که شما عمر طولانی می شود تا حدی که پنجمین جانشین من رو درک خواهی کرد، نام او نام من است، سلام من رو به او برسون. خب فتنه هایی که بعد از رحلت آمد و حالا اونایی که پیر شدن مردن، اونهایی هم که تو جبهه ها کشته شدن، معمولا اینها دیگه از بین رفتن. همونطوری که پیامبر پیش بینی فرموده بودن، جابر بن عبدالله انصاری مون امام صادق علیه السلام امام باقر رو در کرد، سلام پیغمبر به ایشون رسوند. حالا مراد اون قضیه است که جابر مریض بود، امام باقر تشریف بردن به عیادت جابر، تو روایت داره دیگه. و جابر حالش چطوره؟ گفت حال من الان طوری است که من زندگی خودم رو کردم، حالا مرگ باشه من بهتر میخوام تا زندگی، فقر باشه بهتر میخوام تا ثروت، مرض باشه خوشتر دارم تا صحت. درد امام فرمودند که ما اهل بیتی طوری نیستیم، ما اگر خدا برای ما صحت خواست به همون راضییم، مرض خواست به همون راضییم، فقر خواست ما همونه میخواهیم و غنا خواست ما همونه میخواهیم، حیات رو خواست ما حیات میخواهیم و مرگ رو خواست ما مرگ رو دوست داریم. ببین مقام رضا، نه کم نه زیاد. چرا؟ چون نسخه رو خدا مینویسه. خب اینا به دنبال این قضیه هست که شخصی توفیق پیدا کند و از چارچوبه هوای نفس خارج شود، پا رو هوای نفس بگذارد، بقیهش حله که فلان عارف توضیح داد، گفت که از ما تا خدا دو قدمه، قدم اول پا روی نفس بگذار، قدم دوم خداست. عارف تر از او که حضور داشت گفت اشتباه کردی، از اینجا تا خدا یک قدمه، پا رو نفس بگذاری همونجا خداست. هر چی بینی جز هوا اون دین بود بر جنشون، هر چی یابی جز خدا اون بت بود در هم شکن. سر برآر از گلشن تحقیق تا در کوی دین، کشتگان زنده بینی انجمن در انجمن. سوال سومی هم فرموده بودن که به هر حال مسون موندن از آفات در این راه چطور می شود؟ بسیار خوب، توی دنیا همه چیز آفات دارد. آهن با اون سختی اگر در معرض رطوبت قرار بگیره زنگ بیاد پودرش میکنه، ولی از که شما با کمک آهن می زده زنگ می زنید ولو پودر می شه. آفت داره، خود حدیث مفصل، همه چیز آفت دارد، چه امور مادی چه امور معنوی. خب همه چیز آفت دارد، خیر و صلاح هم آفت دارد، صحت و سلامتی هم آفت دارد، آفت نباتی، آفت حیوانی، آفت معنوی آفت دارد دیگه، فرق نمی کنه. انقلاب هم آفت دارد، دین هم آفت دارد. اگر آفت نباشد و درگیری با آفت نباشد، ما باید در کوتاه‌ترین مدت با آرمان‌های انقلاب خودمون میرسیدیم. حالا احصای این که مثلا در این مرحله به چه آفتهای روبرو میشیم، احصایش یه مقدار تحقیق میخواد. اما در انواع آفتهایی که هست، آفت تفرقه آفت بزرگی است. شاید اول که من مثلا میگم تفرقه، بیشتر به ذهن ای بیاد که فلانی با فلانی اختلاف دارد، فلانی نظرش اینه، فلانی نظرش اونه، و انواع گروه ها، انواع احزاب ها. نه، مسئله ظریف‌تر از این است. حالا این جمله شاید یه حمله بر مبالغه بشه، ولیکن که همینطورم هست، ولیکن این تفرقه ای که الان بنده عرض میکنم، این به این معنی است که ما هر کدام از دیگری جدا هستیم. هم رو دوست هم داریم، ها، همه شاخصه های بالاخره که باید در یک مسلمان باشه، در یک انقلابی باشه، هست، اما در این حال یکی نیستیم. چند تا هستیم؟ صد نفر ما صد تا هستیم، هزار نفر ما هزار تا هستیم، و حالا که نباید چنین می بود. بازم روشن نیست یعنی چیه؟ ببینید، در مثلا دعای عهد نسبت به اینی که خداوند، حالا هر فردی دعا میکند که من در جمعیت که دارن امام زمان علیه السلام رو میخوان یاری کنند، چگونه باشم؟ مسارعین فی قضاء حوائجهی. یعنی همه دنبال یه چیزی هستن. اینه که ما معمولا اینطوری است دیگه، میگیم امام منتظر، بعد ما میشیم منتظر. اینم از او دروغ های قرنه. اصل قضیه عکس این است. او این است که امام منتظر است، ما منتظریم. به چه دلیل؟ به دلیلی که اون مقام بالفعل است. مقامی که بالفعل است انتظار یعنی چه؟ اما ما بالقوه هستیم، باید به فعلیت برسیم. ما هنوز کودک شیرخواریم، سر ما از مسائل خیر و شر ما در نمیاد. حالا اسلام بگو، حالا انقلاب بگو، حالا تعبیرهای دیگه هر چه داری، بنده میگم خب الحمدلله که انقلاب شد، بالاخره یه نمدی پهن شد، منم از این نمد یک کلا برای خودم بسازم، او دیگره هم همینطور، او دیگره هم همینطور، او دیگره هم همینطور. هر کسی دنبال این است که خودش از این نمد کلاهی برای خودش بسازد. چه فرصت خوبی، الحمدلله. مسارعین فی قضاء حوائجهم. تلاش میکنن که هر یک حاجتش برآورده شود. دنبال کار خودشون هستن. تفرقه یعنی این. اما او وحدتی که میتواند جهان رو تغییر بدهد و امام زمان منتظره و ما منتظریم که کی درست خواهیم شد، او وقتی است که همه تلاش میکنن که آقا تکلیف من چیست، من چیکار کنم که حق پیروز بشه. هدف پیروزی همه جانبه یه حق است و من در این راه آمادگی دارم هر دستوری که برسد عمل کنم. این نسخه نقل میشه، حالا نمیدونم مستند یا نه، که مرحوم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم یزدی قدس سره حالا در یه وقتی در اون تاریخ مسجد جمکران رفته بودند، حالا کاروان های آمده بودند و با او ایمانی که داشتند و گریه ها بودند، بالاخره به ذهن این عالم بزرگوار رسید که با وجود این بالاخره اشک و اخلاص و اینها دیگه شایسته است امام زمان تشی بیارن. چرا تشی نمی آورن؟ خب دعا کردن، گریه کردن، بالاخره یه ساعتی هم استراحت هم تو دلشون خواب برد. در عالم خواب دیدم که مردم اجا حرکت کردن، گفتن حضرت مهدی تشریف آوردن. خب ایشون رفت جلو و ایشون رو پذیرفتن، دستشون گرفتن، توی جمعیت دور زدن. بعد آمدن کنار یه پیرمرد، فرمودن عاشق عبدالکریم، این همه که میبینه آمدن به انواع و اقسام حوائجی دارن، مشکلاتی دارن، به هر حال اومدن توسلی دعایی که حوائجشون برآورده شود. البته کار خوبیست، نه که کار بدیست، اما این او هدف تأمین نمی کند. توی این جمع او کسی که فقط آمده که به هر حال تکلیف من چیست، وظیفه من چیست، واقعا منتظره، او یک نفر پیرمرد ازش کاری ساخته نیست. و این در زندگی ما مشهوده، حتی در کارهایی که به ظاهر به زندگی روزمره ما هم ربطی نداره که بگیم که مثلا اگه این کار میکردن چنین ضرری بیم، نه، اما هدف یکی نیست. امسال سال انتخاباته، انتخابات از نعمتهایی است که انقلاب آورده. قبلا همین صهیونیستا بر ایران حاکم بودن، من اون موقع بخاطرم او وزیر خارجه صهیونیستا بود اسرائیل، موشدایان میگفتن یه چشمشم کور بود، وقتی با شاه صحبت میکرد شاه گویی میلرزید، تمام عمر دستشون بود. انگلیس هم که از قبل بود، کارگردان آخری هم که سرکردگی خود امریکا بود، تا جایی که حتی قانون کاپیتالیسیون رو به عنوان مسئولیت این مستشاران خارجی که هر جنایتی تو ایران کنن هیچ کس حق مداخله نداره ولو مقامات عالی قضایی باشد. خب یعنی چه؟ یعنی هیچی دیگه نگذاشته بودن، نه دین، نه ناموس، نه فرهنگ، نه هیچی، همه چی دست اونو بود. انقلاب چیکار کرد؟ انقلاب آمد اونها رو بیرون کرد، این اختیار رو به تک تک شهروندان ایرانی داد. اسم دولت هم که اون موقع به اصطلاح شاه بود بقیه رعیت، اسمش رو دولت خدمتگزار، یعنی دولت کارش اینه، آقا بالا سر نیست، منش اینه دیگه. خب آیا فرصتی از این بالاتر می شود؟ حالا ما که او زمان دیده میفهمیم یعنی چه. اما آیا فرصتی بهتر از این میشود؟ نه. خب حالا هنر بنده و شما و و و بالاخره 80 میلیون جمعیت و اونهایی که بالاخره در حد رأی دادن هستن، هنر ما چه بوده؟ بفرمایید. هر 4 سال میخواییم یه رأی بدیم، یعنی 4 سال فرصت برای 4 دقیقه عمل. درست عمل کردیم؟ اگر درست عمل کردیم، یه دولت‌های رنگینی که آمدند همه آسیب‌ها رو رسوندن، پس از کجا آمدن؟ غیر از اینکه به رأی من تو و دیگران آمدن؟ یعنی در 4 سال فرصت من عرضه نداشتم که به صورت هماهنگ بر اساس معیار. خب این فردی که میخواد بیاد کیه؟ برای چی میخواد بیاد؟ صلاحیتهاش در چیه؟ نمره بدیم، نمره چندی میگیرد؟ آیا واقعا اگر کارشناسم در باره دقت کردم، اگر کارشناس نیستم با کارشناس امین مشوره کردم؟ نه. 4 سال چشمم بستم، روز رای دادنم چشمم میبندم. آی فلانی نمیدونم از حزب من، فلانی نمیدونم خویشاوند من، فلانی باشه پارتی ما قرص. ببین تفرقه یعنی همین. ولا اگر ما رو ملاک و قانون، قانون عقل، قانون شرع، قانون انقلاب، اگر ما رو قانون بدهی، قانون با کارشناسی صحیح کار کنیم، معنیش می شود که همه به بهترین ها رأی دادیم. یعنی چه؟ یعنی خدمتگزارمون رو از بهترین افراد به صالحترین افراد. خب رسیدن به اهداف انقلاب که تمدن اسلامی است، قبل از اون باید جامعه اسلامی شود و پیش از اون باید دولت اسلامی باشد. دولتی که بر اساس رأی‌های با انگیزه‌های مختلف بیاد، چقدر میتونه موفق باشد؟ این دولت اسلامی رو که باید ایجاد کند تا او جامعه اسلامی رو ایجاد کند؟ انسان‌های متعهد و چیز فهم. 4 سال میخواد یه رأی بده، رأی درست میده؟ نه. تفرقه یعنی این. هم رو دوست داریم، صبحکم الله بالخیر، اما همراه نیستیم. این منحصری به قضیه ای که نیست. و الا اگر بر اساس معیارهای اسلام و انقلاب ما دقیقاً مسارعین فی قضاء حوائجه بودیم، ما در 6 ماه بعد از انقلاب به آرمون ها رسیده بودیم. از همون اول اختلافات شروع کردن به صورت علنی تا برسد به این اختلافات به اصطلاح ظریفی که نامرئی است. خب سوال دیگه فرمودن خب راهش چیست؟ معلوم راهش چیست؟ توضیح میخواد؟ راهش نقشه راهیست که دعای شریف ندبه در جهت رهبری نوع انسان در روی کره زمین به اون زیبایی بیان کرده و تمامش محکمات عقل، محکمات قرآن، محکمات حدیث و روایته. تا صحنه میدانی استخون بنده دعای ندبه، آیا نقشه راهی بهتر از این میتونه باشه؟ خب هر هفته هم میخونیم، اما چی میگوید؟ چقدر این نقشه راضی باست و جایگاه رهبری جامعه بشری رو برای همیشه مشخص کرده. خب و در اونجا ستمگر راه ندارد، منحرف راه ندارد، تمامش برخواسته از بالاخره انگیزه های خالص الهی است، از پیامبران، از اولیا و ائمه خدا علیهم السلام و از جانشینان اونها و کارگزاران اونها که در بخش اول باید معصوم باشند، در بخش دوم باید عادل باشند. هیچ جا ستمگر، خب امور رو میگیریم دست ستمگر میدیم، یعنی همون کاری که طاغوت میکرد حالا کم رنگ تر، امور رو میگیریم دست ستمگر میدیم، اونم که اختیارات قانونی داره با انگیزه انقلاب رنگی فلان به پیروی از فلان بیگانه آمده، همه چیزو به سخره و بازی میگیره، بعد ما فریاد سر انقلاب. آی انقلاب، انقلاب چه کار کرد؟ ای بی انصاف، انقلاب چه کارهای بزرگی رو انجام داد و من چه خطاهای بزرگی انجام بدم که بزرگترین خطاش این است که گناه خودم میگذارم به گردن این انقلاب مقدس، من دارم خلاف میکنم. بعد این فرصت عظیمی که انقلاب به وسیله خون شهدا و ایثارگران و از خود گذشتگان و از هوای نفس گذشتگان، وقت فریاد سر انقلاب میزنم، خیلی بی انصافم، یا خیلی بی شعورم، یا خیلی بی انصاف، نمیفهمم چی میکنم، نمیفهمم چی میگویم. قو انفسکم و اهلیکم نارا، اگر انقلاب نبود بعد از فلسطین کاملا پیدا بود دیگه، لقمه دوم بعد از فلسطین ایران بود، به دلیل کارشناسی که اونا داشتن، کاملا کارشناسی داشتن که تفکر شیعه ظلم رو نمیپذیرد و این برای اونها خطر بالقوه است، بنابراین سلطه اسرائیل رو بر ایران مشخص داشتن و به صورت صهیونیستای درجه دوم اینجا حاکم بودند. بهائیت ابزار استعمار اصولا یه تفکر صهیونیستی است، مرکزش هم که در حیفا و فلسطین اشغالی است و هویدا و پنجشش وزیرشون بهائی بودند. و چقدر اینا تلاش میکرد که این حزب ساخته سیاسی از باشد انگلیس و روسیه تزاری رو به عنوان دین جا بزنن، کار تمام بود. و بعدم با انواع و ابزاری که از نظر رسانه‌ای وارد میشد شما میتونستید کاری کنید اگه انقلاب نبود، همه چیز هوا منصورا بود و این لقمه دوم اسرائیل بود. انقلاب با این شکوه و با این عظمت، متاسفانه من ندانم کاری های خودم و خلاف کاری های خود، همه چیز رو عقب باشد که بر سر انقلاب میکوبم، خیلی بی انصافیست، خیلی دور از حق گراییست. قو انفسکم و اهلیکم نارا، که خب شما بزرگواران، شما اساتید عظیم و شأن، مسلم بعد از مسئولیت خیش که الحمدلله به نحو احسن انجام میدید، مسئولیت اهل، هر کس در اون نفوذ دارید، هر کس اهلیت دارد برای پذیرش، خیلی کار کنید که انشالله این شبکه صالحین به صورت بالفعل در بیاد. و نرید و انمون نعلى الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين، و اینا وارث بالاخره ارض الله باشند و خواهند بود، و بشر رو نجات بدن. بحث ایران نیست، بحث منطقی نیست، بحث غرب و شرق و آسیا نیست، بحث اینجا میبینی سر بشر چه در آوردن که الحمدلله امروز آثار انقلاب شما تو واشنگتن میبینید، مردم رو ببینید. منفورترین چهره برای مردم امریکا اونهایی که شعور دارن، و برای انگلیس اونهایی که شعور دارن، و برای فرانسه و آلمان و غیره، منفورترین چهره حکام خودشون هستن. این روزا که ماهیت کثیف لیبرال دموکراسی برای حتی برای اونام که چیز نمیفهمیدن روشن شد که لیبرال دموکراسی بهترین نمونش همین است. شاید بارها از رسانه ها شنیدید که میگفتن ما در خاورمیانه یک کشور دموکراسی داریم. کدوم؟ میگه اسرائیل. درست میگه، درست میگه، کشور دموکراسی همین است. قریب 4000 کودک رو در همین مدت کوتاه به الا 35000 کودک رو اینا کشتن. زندانشون پر از کودکه. به زنها چه اهانت میکنن، چقدر زنها رو کشتن، چقدر خانه های من رو، چقدر غیر نظامی های این روی او. ساختمان ها که نظامی نیست، ساختمان های مردمه. دنیای مسخره با اون شورای امنیت کثیف، سازمان ملل، حقوق بشر، از این اسما و القابی که سراپای استعمار به هم وصل کرده با این اسما و القاب، اینا کاملا شب و روز ملاحظه میکنن، بچه ها رو قتل عام میکنن، آب بروشون بستن، آب رو از بین بردن، نان ندارن، بیمارستان هم میزنن. حتی کمک هایی که به سمت غزه میره میزنن. و سازمان ملل چیکار میکنه؟ شورای امنیت چیکار میکنه؟ وتو میکند. هر بخشی که بخواد به کمک این زنها و بچه ها و این خانه ها و این غیر نظامی ها بره وتو میکنند. اسمش میگذارن تمدن، لیبرال دموکراسی غرب. اونهایی که در طول تاریخ سرنوشت مردم را به ستمگران دادند و حال این که خدا فرمود لا ینال عهد الظالمین، این نتیجه همین است. امروز هم هیچ راهی ندارد تا همه از جون مایه بگذارند، اما نظام برحال جهانی رو تغییر بدن. راه دیگه نداره. این اقتضای طبیعیه، بالاخره ظلم و عدل حق و باطله. تا این تغییر پیدا نکند بشر نمیتوند. بحث ایران نیست، بحث کشورهای اسلامی تنها نیست، بحث بشر است. اون طوری که اونا با بشر تو کشورهای خودشون اسمش میگذاره دموکراسی و بالاخره اعتراضات و راهپیمایی مردم، بعدم با چماق میزند، داغون میکند، کور میکند، زندان میبرد، شکنجه میکند. این میشه اسمش دموکراسی. این که میخواد برای مردم باز بشه که مردم با چشم روشن اینا رو ببینن. اونهایی که کم سن و سالن، کم تجربه هستن یا کم سواد هستن، بالاخره این ایجاب میکند که هر فردی از شما بزرگواران همچون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای راجی، به هر حال با قلمش، با بیانش، با زبانش، با اون چی که از دستش ساخته هست روشنگری کند، جهان به یک حد نصابی که برسد نظام کثیف ستمگر و ستم پرور امروز رو که هر جا خوبیست میکشد. حالا در همه دنیای توریست قبلها هم در طور 200 سالی که مخصوصا استعمار آمده تو کشورهای اسلامی ایران ایطوره بوده. شما همین 40 سال هم نگاه کنید، کار اینها وسیله صدامه، کار اینها وسیله منافقینه، کار اینها وسیله توریستا. از اون طرف که ها رو میکشن، از علامه صدر و علامه مطهری بگیرید تا حاج قاسم رو، هر جا آدم فهمیده ایست، هر جا آدم خدمتگذار ایست، هر جا آدم به هر حال صادقش میکشن، لیبرال دموکراسی یعنی همین. این باید تغییر پیدا کند. تا این تغییر پیدا کند بشر نجات پیدا نمی کند. کارم کار شما ها و امثال شما هاست که البته و صد البته مقام از قبیل شما ها که هم الحمدلله به این حقیقت دست یافتید، هم خودسازی کردید، هم دیگران رو نجات میدید، از مقام اونهایی که بعد از ظهور اون حضرت، انسان‌های صالحی که بعد از ظهور اون حضرت باشن و در اون فضا باشن، مقام شما از مقام اونها بالاتر است، چون شما این رو با سختی انجام میدید. اونها در فضای مساعد بعد از ظهور هستن، مقام شما از اونها بالاست. ان الله لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ایدکم الله. صلوات ببرید.